درس خارج طهارت جلسه دهم 20 مهر 92.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف در آستانه شهادت مولای من حضرت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیهم السلام هستم. این شهادت مظلومانه را خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافده و فرزند بزرگوارشون حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تسلیت ارزید. به همین مناسبت عرض ادبی خدمت اون بزرگوار داشته باشیم به تلاوت این صلوات مخصوصه اون حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عبادك. اللهم و کما جعلته علما لعبادك و منارا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعته و حذرت من معصیته فصل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین. همچنین ثواب صلواتی رو خدمت محضر مبارک حضرت مسعود بن عقیل هدیه میکنیم. بحث در مقدمه اولای استدلال تمام شد و نتیجه این شد که دلیلی بر عدم قبول توبه مرتد فطری پیدا نشد. یک بحث مختصری باقی مونده که قبلا اشاره بهش کردیم که این روایاتی که به او استدلال شده برای عدم قبولی توبه مرتد فطری علی فرض تمامیت سند و دلالتش که ما در دلالاتش اشکال کردیم آیا معارضه می کند با اون روایتی که سابقا خوندیم و اونجا در ذیلش عرض کردیم استاد مرحوم آقای شیخ جواد به اینجا باید استدلال کردن که آیه مبارکه مال غیر مرتد فطری است. گفتیم اون استدلال در صورتی درسته که معارضه با این روایات نکند. خب اینجا حالا باید بررسی بشه که آیا معارضه دارن یا معارضه ندار. چون در اون روایت این بود که اگر کسی در زمان اسلام اعمال خیر رو انجام داده، کار صالحی رو انجام داده، بعد مرتد شده، بعد دوباره ایمان آورد، فرموده است که اون اعمال گذشتهش اونها هدر نیست، حبس نیست و اون ثوابها به او داده خواهد شد. که قهرن مدلول این روایت که دو روایت بود که همچی مضمونی داشت که یکیش سندش تمام بود یکیش تمام نبود، مضمونش اینه که پس بنابراین توبه او مقبوله، اون ثواب ها مثلا داخل بهش شدن، حشر با ائمه علیهم السلام داشتن، چه اینا همه بهش داده میشه. پس مدلول اونا اینه که توبهش پذیرفته است، اسلامش پذیرفته است. اون روایت اینه، این روایت میگه لا توبه له. اگر دلالتشون تمام بشود و از اون هر کاری گذشته صرف نظر کنیم، بگیم این لا توبه الله یعنی هیچ توبه ای از او پذیرفتی نیست، اصلا توبه از او پذیرفته نیست، خب با او معارضه میکنه. موازین باب معارضه، خب عرض بر کتاب، عرض بر کتاب، هر دو موافق کتابه. ظاهر کتاب بخواهیم حساب بکنیم، هر دو موافق کتابه. این موافق ان الله لا یغفر ان یشرک به و امثال ذلک، اون موافق با اون روایتی است که اون آیاتی که قبل از آیه 90 آیات قبلش 86 تا 90 اونجا فرمود که الا من تاب و مثلا عمل صالحا. این راه بر ما مسدوده که از این راه بخوایم مشخص بکنیم. قهرن تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس باز هم دلیل بر این که توبه او قبول نمیشود از راه روایات نداریم، چون این روایات به اون روایات تعارضا تساقطا. اینا برفرض داریم بگیم، اگر قبول کردیم وقت اینجوری میشه. این را تتمه بود راجع به مقدمه اولا. و اما المقدمه الثانیه، استدلال بر چی بود؟ بر این بود که در مطهریت اسلام شرط است که مطهر ما مرتد فطری نباشد. این برای این به وجوه استدلال شده. وجه اول و دلیل اول این هست. سه مقدمه داشت. مقدمه اولا که در متن عربه گفتیم به این استدلال اشاره شده. مقدمه اولا این بود که توبه مرتد فطری قبول نیست. مقدمه ثانیه این بود که بین عدم قبول توبه مرتد فطری و بقاء او در کفر ملازمه است. مقدمه سوم این بود که وقتی در کفر باقی بود، بنابراین موضوع احکام کفر که یکیش نجاست هست باقیه، بنابراین اون نجس خواهد بود، بنابراین اسلام متحرش نشده. پس شرط متحریت اسلام این میشه که مرتد فطری نباشه. خب مقدمه اولا ثابت شد که ثابت نیست و تمام نیست، بلکه اقوا این است که توبه مرتد فطری هم ظاهرن هم باطنن قبوله، الا اینکه اون احکام برش بار میشه و اون ربطی به مسئله توبهش نداره. یقتل، زوجش هم باینه میشه و ازش جدا میشه و اموالش هم تقسیم میشه بین ترکه اون، اما توبهش قبوله دیگه. بعد از اینکه مقدمه اولا ثابت نشد قهرن، مقدمات بعد نیاز ضروری به بحثش نیست. اما تکمیلا للبحث ما این مقدمه ثانیه و ثالثه رو هم بحث بکنیم، چون به درد جای دیگه هم ممکنه بخور. برای اثبات مقدمه ثانیه به وجوهی استدلال شده. مقدمه ثانیه چیه؟ اینه که بین عدم قبول توبه و بقاء در کفر ملازمه است. به چند وجه برای این مطلب استدلال شده. وجه اول، وجهی است که محقق همدانی رضوان الله علیه در اسباغ الفقیه جلد 8 صفحه 309 به عنوان دعوا طرح فرموده و ازش پاسخ گفته. حالا من اون رو به این توضیح عرض میکنم. حالا تا ببینیم چه ملازمه ایست. فرموده است به این که عدم قبول توبه مرتد فطری، مقدمه اولا، عدم قبول توبه مرتد فطری ملازمه دارد با خلود او در نار. اگر توبه مرتد فطری قبول نشه، لازمش اینه که باید خالد فی النار باشه. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه، خلود در نار منافات با اسلام داره. مسلم خالد در نار نمیشه باشه. نتیجه این که پس بنابراین ملازم است بین عدم قبول توبه مرتد فطری با کافر بودنش، چون وقتی توبهش قبول نشد لازمش اینه که پس خالد در ناره. خلود در نار با اسلام سازگار نیست، پس بنابراین نمیشه گفت مسلمه. وقتی مسلم نشد کافر خواهد بود، چون فاصله بین اسلام و کفر نیست. به کسی بگیم لا مسلمون ولا کافر، این زدان لا ثالث لهما، یا مسلم یا کافر. پس بنابراین وقتی مسلم نبود در اثر اینکه خالد در ناره، پس بهرن چه خواهد بود؟ کافر خواهد بود. این استدلال. از این استدلال به سه نه جواب مثلا شاید داده شد یا می شود جواب داد. جواب اول انکار مقدمه ثانی است، که شما که میگید خلود در نار با اسلام قابل جمع نیست و منافات داره، این درست نیست. آیات عدیده قرآن شریف دلالت میکنه که مسلم هم ممکنه خالد در نار باشه. حالا بعضی از اون آیات رو قرائت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. سوره مبارکه جن آیه 23. و من یعص الله و رسوله، اطلاق داره، عموم داره. اگر من در اصول بگیم عموم وضعی داره، که خب اگرم بگیم نه اینا عموم ندارن اطلاق دارن، باز مطلق قید نداره. و من یأس الله بالکفر که نگفته، و من یأس الله بالارتداد که نفرموده. و من یأس الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. خیلی این آیه ترسناکه که من یأس الله و رسوله. این یه آیه. آیه دوم، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده. این آیه ذیل آیات ارثه. آیات ارث که بیان میشه که آیات آیه خیلی بلند بالایی است، خیلی طویله اون آیه، آیات ارث و اینها هست. بعد در ذیل او فرموده و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده. این حدود ارثی که بیان شد، یدخله نارن خالدن فیها. آیه 14 سوره مبارکه نساء. اینم باز اطلاق یا عموم داره. آیه بعد، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها. همان یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. میخواد مسلم باشه، میخواد غیر مسلم باشه. این هم سوره مبارکه نساء آیه 93. باز آیه مبارکه دیگر، بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مریم، سوره مبارکه مریم آیه 75. این آیات و بعض آیات مبارکات دیگر که بعد من دیدم مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار جلد 8 که بحث معاد و ما یتعلق بالمعاد هست، در صفحه 372 تا 374 از شارح مقاصد کلامی رو نقل میکنه. اون آیات فراوان، این آیاتی که خوندم تو اونجا بود، آیات دیگری هم او اضافه کرده که حالا اینا چون اسرهن و اوزه و دلالتن هستن، تو بعض آیات دیگری که ایشون هم اضافه کرده، اینا آیاتی است که به اینا استناد میشه که نه مسلم هم ممکنه خالد باشه. پس ما میپذیریم، فرضاً مقدمه اولا رو پذیرفتیم که عدم قبول توبه مرتد فطری ملازمه دارد با خلود او در نار. اما مقدمه ثانیه که میگه خالد در نار نمیشه مسلم باشه، پس این مسلم نیست، وقتی مسلم نبود پس کافر است، چون فصلی بین اسلام و کفر نیست، این مقبول نیست به حکم این آیات مبارکات. حالا صرف نظر از روایات، این کفا در این انکار همین آیات مبارکا. بله آقا. بله این پس اونجا غلط آدرس داده، شما اونجا رو نهار بهار رو نگاه کنید، من این آدرس این از اونجا نوشتم. خیلی خب، پس این حالا استغفر الله ربی و توبه الی ایه سوره بقره است. خب من از اونجا نوشتم این. اینجا به خدمت شما عرض شود که بنابراین جواب آقای مقدسی هم روشن شد که به خدمت شما، اون ممکنه اونا بگن که این ملازمه ملازمه شرعیه، هر که خالد ده اون که اینجوری میگنم جواب میده، یه عقلی باشه به آیه که نمیشه جواب داد. میگه آقا نه، شعار فرموده اینا خالدن در دان، هم چیزی دیده. این به خدمت شما هست که جواب از این جواب، این مسئله در حقیقت در علم کلام مسئله پر معرکت الارائی است، خود این مسئله که آیا غیر از کفار که خالد در نارن، آیا مسلم هم خلود در نار میتونه پیدا کنه، به خصوص اصحاب کبائر، یا نه؟ در کتب کلامی این مطرح است، منها تجرید خواجه، خواجه رضوان الله علیه در مسئله سامنه از فصل سادس که راجع به مسائل معاد هست فرموده المسئله سامنه انقطاع عذاب اصحاب الكبائر، قال والکافر مخلد و عذاب صاحب الكبیره منقطع لاستحقاق الثواب به ایمانه ولقبهه عند العقلاء و السمعیات متعوله و دوام العقاب مختص بالکافر. خب عبارت خیلی موجز هست که من تو پرانتز اینجا عرض بکنم، قدما یا اصحاب از قانون تداعی معانی برای استهزار علوم استفاده می کردن، فلذا یه دوره مثلا کلام رو در 100 سطر مندمج می کردن، این رو حفظ می گفتن بکنید، این که حفظ می شد کسی در جوانی مخصوصا حفظ کنه تا آخر عمرش یه دوره کلام حفظش بود، چون بعدم در موقع تعلیم میگفتن این واژه به تداعی معانی چقدر چیز از توش در میاد، این چقدر چیز از توش در میاد، این تداعی معانی هم انسان تا این کلمه رو میبینه این تداعی معانی میکنه. فلذا اون سابقین ما مستحضر مسائل بودن با ادلهش، یکی از وجوش همین بود. ما وقتی صمدیه میخوندیم یه دوستی داشتیم با هم هم مباحثه بودیم که مثلا ما 16 سالمون بود سعدی می‌خوندیم، اون معمم بود، از اون اول معمم شده بود و خیلی هم آدم رو داشت، مثلا ما هم نبود کم رو اینا، این اون خیلی رو داشت، رفته بود خدمت مرحوم آیت الله گلبایگانی رضوان الله علیه، گفت آقا عبارات صمدیه حفظ بودن می‌خوندن، از من سوال می‌کردن چیه این معنا کردم، یک عبا هم بهم جایزه دادن. خب آقای گلبایگانی اون وقت مثلا شاید 75 سال 80 سالشون بود، اما این چیزی که در سباوت و هم جوانی و نوجوانی حفظ کرده بودن یه دوره ادبیات یادشه، یا اونایی که مثلا منظومه حاجی رو خوندن اشعار رو حفظ کردن، میبینیم که 50 سال ازش گذشته تا یه بحث فلسفی پیش میاد فورا اون شعر رو با استدلالا و با ادله و همه چیز اونجا هستش، این استهزار رو داره. این فایده این متون موجز و آوردن علوم در ضمن نظم و نثر شعر هست که این متاسفانه الان از روزه ها برچیده شده، بلکه ضد ارزش حساب میشه حفظ کردن اینا. قرآن برو حفظ کن، نهج البلاغه حفظ کن، خب بالا اونا سرجا خودشه درسته، اما ما باید این ابزاری که با او قرآن رو بفهمیم و نهج البلاغه رو بفهمیم و اینا باید محفوظات ما باشه. فلذا نه ادبیات یادمونه عبارات رو به جوری غلط غلط میخونیم که آبروریزی درش هست و نه بحث تو مجلسی از چیزی میشه، نه فقه یادمونه، نه اصول یادمونه، نه فلسفه یادمونه، نه کلام یادمونه، همه اینا. خب اینا بله سابق اینجوری نبود، اینا به خاطر این است که اون چیزهایی که به تجربه ثابت شده بود اینا مؤثره و اینا مثبتات اوضاعی علمیه بود، ما اینا رو به دست فراموشی گذاشتیم. خب حالا این متن تجرید علامه ببخشید خواجه هست، خواجه علامه در شعر کشف المراد فرموده اجمع المسلمون، اقول اجمع المسلمون کافتن الا ان عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع ولی واختلفوا في اصحاب الكبائر من المسلمين. اصحاب کبائر صغار که معلومه اونا یا جهنم میرن یا اگرم برن مسلم مخلد نیستن، اونا که قطعی، اما اصحاب کبائر چی؟ فل وعیدیه الا انه کذالک، اونا گفتن مخلدن. و ذهبت الامامیه و طائفه من المعتزله و الاشاعره الى ان عذابه منقطع. بعد فرموده که حالا که اینجوریه و یم بقی ان یعرف یا یعرف هنا از صغیر و کبیر من الذنب، وارد بحث این میشه که گناه صغیره چیه، کبیره چیه، ملاقاتش چیه، که این بحث هم بحث فقهیست و هم بحث کلامیست. بعد در ذیل اونجا که فرموده و سمعیات متعولتون، اقول هازا اشارتون الى الجواب ان حجج الوعیدیه و حجو این ولی وعیدیه به نقل و العقل، اما نقل فبالآیات دالت على قلودهم کقوله تعالی و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها و قوله تعالی و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها الى غیر ذالک من الآیات، که اینا رو میخواد بگه مؤوله. خب من جواب عن السمع التأویل اما به من العموم، بگه عموم نداره، من مقصد کافر عموم نداره، اطلاق نداره. چرا؟ مثلا کسی بگه این آیات تأویل میخواد بکنه دیگه، این آیات در مقام اصل تشریعه، اصل مطلب رو میخواد بگه، در مقام خصوصیات نیست. قرآن معمولا آیات و احکامش به خصوص اصل مطلب رو میخواد بگه، در صدد بیان خصوصیات و اینا نیست، اون واگذار به اهل بیت علیهم السلام و سنت شده. بله؟ نه اصلا در صدد نیست، به حسب ظاهرش، بطنش کار نداره. کتب علیکم الصیام، حالا شرایطش چیه، کیفیتش چیه، خصوصیاتش چیه، کار به این نداره. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، درست؟ عمل میکنه که تحفظ کنید به نماز، حالا نماز باید چجوری خوند، خصوصیاتش چیه، فلان، اینا کار نداره، اونا از بطنشه، بطنشه. مگر یه جایی که بعد حالا در مقام بیان باشه، درست؟ اما معمولا گفتن که آیات شریفه تشریعی و اینا در مقام بیان خصوصیات نیست، قانون اساسی رو میخواد بیان بکنه، خصوصیات واگذار شده به پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام، بنابراین اصلا عموم نداره. بعضی اینجوری میگن یا و تخصیص بالکفار، تخصیص میزنیم، این میگه عام، اون ادله دیگری که میگه مسلم داخل نار نمیشه، نمیدونم چی نمیشه، اینا رو تخصیص میزنه. و اما به تأویل الخلود بالبقاء المتطاول من لم یکن دائما، یا اینجا خلود، مقصود از خلود یعنی بقاء خیلی طولانی، خالده است یعنی خیلی 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 طولانیه مدت بقایشون در جهنم، نه اینکه ابدی است. پس و این توی استعمالات هم هست که به یه چیزی که طولانی مدت و زمان نمیشه براش تعیین کرد چقدر، میگن که این کوها همیشه استوار، کجا همیشه استوار؟ خالدن، این
این با اینکه مسلمه، هم از نظر شرع مسلمه، هم از نظر علوم روشن شده که اینا در حال کم شدن و نقص و اینا هستن و خالد نخواهند بود. بنابراین ممکنه این معنای خلود باشه. اصلا در معنای خلود همونطور که راغب گفته، علامه طباطبایی هم در تفسیر فرمودن، ابدیت ننهفته در خلود، کلمه واژه خلود ابدیت ننهفته. بله خلود یعنی این همون جوری که هست باقی است، در بخاطر موندن، به خاطر موندن درش تبدیل و تبدل و تغییری نیست. میگه مثلا فرض کنید که در غلمانیم که مخلدن، یعنی غلمانی که تغییر درشون پیدا نمیشه. حالا مثلا نوجوان باشن، یه چند سال که گذشت یه خود چهرهشون عوض بشه، بشن فرق بکنن، بعد پیر بشن، بعد پژمرده بشن، نه، مخلدن یعنی لا یغیر اون حالاتشون. و چون چیزی که ابدیست اونم لا یغیره، به اونم گفته میشه چی؟ به اونم گفته میشه خالد. نه اینکه تو خلود دوام افتاده باشه، معناش دوام باشه، یه معنای دیگریه. بله، عدم تغییر اینه. خب حالا این ما کار به این جاش، اینو بحث تفسیری است و بحث دیگریست. حالا اینجا به خدمت شما عرض شود که حرف اینه که ان پیش بزرگان علما مسلم است که خلود در نار، یه جوابی بود دیگه، آیات جواب اینه که از سمعیات معوله و این امر مسلمه. بنابراین ما به مقدمه یه ثانیه نمیتونیم اشکال کنیم، که مقدمه یه ثانیه میگفت چی؟ میگفت خلود در نار با اسلام سازگار نیست. بله؟ نداریم در مورد اینا. اگه بله، اگه اونم باز باید بگیم معوله، اگر اینا میخوام بگم. چرا؟ یعنی دیگه اون خلودش به اندازه زیاده که میشه مبالغتاً گفت ابدیه. بله؟ قهرن دیگه وقتی اون طرف مسلمه، نه مبالغه، نه که مبالغه خواسته بکنه، یعنی این اطلاق در موردی که این خلود به حدی طولانی است، درست؟ استعمال عرفی داره، صحیح است که بگیم ابدیه. خب بله؟ نه، چون در مورد این دلیل داریم، در مورد این دلیل داریم، دست برمیداریم. پس حاصل حرف این میشه که البته این بحث رو باید کسانی که میخوان دیگه عمیق و دقیق بررسی کنن، باید به بهار مراجعه کنن. همین جلد هشتم که عرض کردم، بحث معاد، مرحوم مجلسی روایات اونجا جمع کردن و باز البته امروز اون روایات مستقصا ممکنه نباشه، باید با استقراهای دیگه به حد تواتر برسه روایات و ادله‌ای که گفته میشه که مسلم خالد در نار نخواهد بود. مسلمی که مسلمون بودنش پذیرفته شده باشه، حالا در بعضی فرق ممکنه محل کلام باشه، مسلمن مسلم نیستن، حتی اون سواد اعظم مسلمین در اونا محل کلامه. بعضی ها میگن اونا اسلامشون ظاهریه، کافر واقعی هستن مثل صحابه عدایق و اینا. هر که مسلمه، مسلم بودنش درست باشه، این با خلود در نار چند میخوام بگن اینجوری نیست. ذهبت الامامیه الا ذوء تعلیم اهل بیت علیهم السلام، که اینا خلود ندارن. بلکه از بعض روایات استفاده میشه که اصلا بعضی مسلمین حقه که شیعه اثناعشری باشه، حالا در بعض روایات اینه که اینا داخل نار نمیشن، اینا تو برزخ پدرشون در میاد. فلذا روایات داره که من از برزخ شما نگرانم، ولی در آخرت شما نجات خواهید پیدا کرد، ما نمیگذاریم دیگه اونجا با شفاعت و اینا نمیذاریم داخل در نار بشیم. خدا به آبرومندی اونها در قیامت به خدمت شما میبخشه کسانی که وابسته به اونها هستن و موالات اونها رو قبول کردند و ولایت اونها رو قبول کردند. اما تو برزخ کار مشکله، اونجا مسئله شفاعت خیلی خیلی نادره و شرایط شاق داره که شامل خیلی ها نمیشه. فلذا روایات فرموده که اونجا ما بر شما میترسیم، ولی قیامت شما نارش، حالا اونجا ممکنه تشنگی ها مشکلات اینا باشه، اما اینکه داخل جهنم بشه و اینها به حسب بعض روایات. البته اینا بخوایم قطعش پیدا کنیم و مسلم باشه احتیاج داره به بحث ها و استقراءات تام و تمامی که حالا ما در این صدد هم نبودیم که حالا اینا رو قطعی بکنیم برای خودمون، ان شاء الله همونجوری که هستش قبول داریم و ما جاء به النبی مقبوله. بله
بله.
بله اشکالی نداره. ببین عقاید حقه و اینکه خدا رو به خداییت میشناسه پیغمبر هم قبول داره، ولی میگه طاغیه، میگه قبول دارم دارم طاغیان میکنم. شنیدم که در آخر هم عمرش به همین ولدش که حالا خیلی هم حرف میزنه حرفای معنا مربوط گفته با خدا در نیافت از یک گفته با خدا در نیافت. حالا به خدمت شما عرض کنم که اشکالی نداره اون، حالا تو بحثای عقلی هم که هست و اینا، چون نفس او با این عقاید اگر اتحاد عاقل و معقول باشه اون یه خب دکتره، اون با چیز دیگه متحده، این با چیز دیگه متحده، از اون راه میشه حرف زده. حالا دیگه ما حالا فند ما نیست اون حال باشه. به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین این مقدمه ثانیه، انکار مقدمه ثانیه به حسب اون چه منصوب به امامیه هست و فقهای بزرگ مثل خواجه، مثل علامه، مثل مجلسی و بزرگان دیگه در کتب کلام و فقه فعلیاشون فرموده ان، این که انهو نمیشه درش انکار کرد و مقدمه ثانیه که انهو ثابت است. خب ما میگیم که انهو ثابت است فیه نکتتون دیگه، که میگیم که انهو این مسئله ثابتی است برای اینکه از اون طرف روایاتی دیده شده، از اون طرف این اعاظم بزرگانی که علمن و عملن و احاطتن به مسائل شریعت اینها در قمه هستن، اینا اتفاق برای این مسئله دارن، فرضا برای انسان اطمینان پیدا میشه که اینجوری باید باشه. و اما مقدمه اولا جواب دوم ماله مستندن به روایات که اینا از اونجا بدست اجماع اصحاب بر روایت. و اما مقدمه اولا که بله بله منافق اگر باشه بله کن نه اینجوری خواستن بگن دیگه مسلم، مگر شما بگید عرض کردم حالا کی مسلمه حرف آخری، هر که مسلمه این خلود در نار گفتن نداره. این که میگیم که انهو به خاطر همین یه قضیه سعه مطلب و این طرف ناش هم محل صحبت هست دیگه، دیگه این بر عهده علم کلام میگذاریم حالا اون یه مقدار. و اما با این که من حالا دیشب هم خیلی روی این اطراف این ادله و اینا رو نگاه میکنم، ولی به حد این دریای وسیعی است که با یه شب و دو شب و اینا نمیشه اینو بالاخره این بحث به جای رسون که آدم مطمئن بشه به اطراف قضیه. و اما مقدمه اولا، مقدمه اولا میگفت عدم قبول بله 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 ببخش جواب دوم از این بله هم جواب دوم از همین استدلال دیگه. استدلال چی بود؟ دو تا مقدمه داشت. این دو تا مقدمه داشت، یکی این بود که عدم قبول توبه این ملازمه داره با خلود در نار، این مقدمه بود. مقدمه ثانیه بود که خلود در نار منافات با اسلام داره و نمیشه خالد باشه مسلمان باشه. پس وقتی خالد شد مسلمان نیست، وقتی مسلمان نبود چون بین اسلام و کفر فصلی نیست پس کافر است. اشکال اولی بود که ما مقدمه ثانیه اشکال کنیم، اما اشکال دوم اینه که به مقدمه اولا اشکال کنیم. مقدمه اولا میگه چه دلیلی داریم برای اینکه اگه توبهش قبول نشد خالد در ناره؟
این به چه دلیل؟ لا بینون ولا مبینون.
اگه میخواید بگید چون وقتی توبهش قبول نشد کافر، قرآن فرموده کافر خالد در ناره،
خب این دوری میشه،
چون اول کلام ما میخوایم اثبات بکنیم به اینکه این کافر است یا کافر نیست. شما مقدمه اولا رو میگید اگه توبهش قبول نشد این خالد در ناره،
میگید چرا؟ میگید چون تو اگه توبهش قبول نشد پس کافره، کافرم که قرآن فرموده خالدن بیا.
بله اون اسلام و کفر بود، میدونم توبه رو داریم میگیم. این آدم اومده میگه اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت و اینا رو هم میده، درست اینا رو داره شهادت میده، اون چی که معیار اسلام بود اون رو اقرار میکنه، شهادت میده و توبه هم از ما سبق میکنه، میگیم توبهش قبول نیست. حالا که توبهش قبول نیست شما میگید خالد در، حالا که توبه قبول نشد این ملازمه داره با خلودت در نار، میگید مد دلیل و علی ذالک. چرا ما اول موقع اثبات کنیم کافره؟ ببینید آقای عزیز مقدمه اولا رو ذنب مقدمه ثانیه میکنیم تا اثبات کفر کنیم، ما همین با همین دو مقدمه میخوایم اثبات کفر کنیم. این آقای مستدل اینجوریه، این آقای مستدل ما ازش سوال میکنیم، این مستدل اینجور داره استدلال میکنه، یعنی قبول اینجوری میگه، نمیگه، میگه من از این راه فهمیدم این کافره. میگم چرا فهمیدی کافره؟ از این راه که اگه توبهش قبول نشه خالد در ناره، خلود در نار منافات با اسلام داره، پس حالا که خالد اسلام نداره و وقتی اسلام نداشت چون بین اسلام و کفر فاصله نیست که نه مسلمون باشه نه کافر، پس میفهمیم کافره، درست؟ حالا ازش سوال میکنیم، میگیم مقدمه اولا را کجا در آوردی که میگه اگه توبش قبول نشد خلود در ناره؟ اگه از اینجا در آوردی که چون وقتی توبش قبول نشد پس کافره، پس این دور میشه، چون نتیجه که کافر است توقف بر این مقدمه داره به قول شما و استدلال شما، خود این مقدمه اولان هم داری از همون کافر مسلم بودن کافر هست استنتاج میکنی و به دست میاری، بنابراین دور. اگر دلیل دیگری داری خب چرا؟ چه ملازمه است که اگر کسی توبش قبول نشد از ارتداد این خالد در نار باشه؟ خب ممکن است که این شخص گناه ارتداد مرتکب شده بعد مسلمان شد خدای متعال و اسلام بگه اسلامتو میپذیریم، اما از اون گناهی که کردی توبه نش توبهش نمیپذیریم، تو باید مجازات بشی. مثل چی؟ مثل موارد دیگری که در فقه داریم، اگر کسی عمل خلافی انجام داد، نعوذ بالله زنا کرد، لواط کرد، خب در بعض فروض توبه بکند میگن نه این توبه باعث نمیشه مجازات نشی. اینجا هم ممکنه جهنم بره اما خلود نداشته باشه، چندین سال تو جهنم برای ارتداد بسوزه اما مسلمانه، احکام اسلام هم برش بار باشه. چه ملازمه ای داره که شما دارید میفرمایید؟ چه دلیلی؟ نه آیه ای، نه روایتی. بله فقط تنها راهش اینه که شما بگید اگه توبه قبول نشه پس این کافر، ادله این که کفار رو میگه خالد در نار شامل بشه. خب اگه این از اول اینجوری بیا بگو دیگه، چرا مقدمه اولا و ثانیه و بعد به اون مقدمات بخوای به مطلب برسی؟ این هم به خدمت شما عرض شود که پس خود مقدمه اولا محل اشکال. مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله علیه اینجا به این شکل و وضوحی که عرض کردیم جوابشون نیست، اینجوری جواب دادن، فرموده دعوا استلزام عدم القبول للخلود فی النار و هو ینافی الاسلام مدفوعتون به ان المسلم انما هو خلود و مما تکافرن
لا مطلق من کفر به حیث اما مثل الفرض، اونی که مسلمه از خلود عبارت از این که مات کافرن، کسی که مات کافرن مسلمه، اما هر کافری مسلم نیست که حتی مثل فرض رو هم بگیره که ارتداد پیدا کرده ثم صار مسلما. این کافری که وقتی میمیره دیگه کافر نیست، ادله اینجا معلوم نیست، دلیل ما نداریم. از عبارت آیات آخرسه برمیاد که انهو دلیل مقدمه اولا رو کف گرفته، بعد میاد بگه ما همچین دلیل نداریم که هر کافری اینجوری باشه که تو بخوای باشه. اینجور به ذهن میاد از عبارت ایشون که اگر ایشون دلیل و کف گرفته باشه، قبل از اینکه همچین اشکالی بخوایم بکنیم، اشکال دو رو باید بهش بکنیم و معقول نیست، اشکال عدم تعقله، نه اینکه دلیل قاصره، دلیل نداری، معلوم نیست. به کدوم آیات؟ خب بله، اون به خلوص ربطی نداره، یعنی همه مسیرتون هم اونجا. بله؟ بله، کدوم ظالمین؟ بله، بازم خلود رو نمیفهمونه. حالا همین ظالمین همینه، مثلا یکیش همینه که مرتد شده و میفته اونجا، حالا چند سالی هست او خلود کردش در نمیاد که. چرا؟ کجا داره این حرف؟ کجا داره؟ نگفته که تا کی سقوط میکنه، زمان سقوط که معین نفرموده، میفهمد میفتن اونجا. حالا این ابدیه، کجا چقدر میمونه معلوم نیست. خب پس بنابراین این جواب سوم، در حقیقت گفتم دو تا جواب عرض کردیم، یکی از مقدمه ثانیه، یکی از مقدمه اولا. مقدمه ثانیه جوابش رو نپذیرفتیم، مقدمه اولا درسته، اما به اون بیان که لا دلیل بر این ملازمه، و اگر دلیلت بخواد خود کفر باشه دور لازم میاد و معقول نیست. جواب سوم جواب های حاج آقا رضا رضوان الله علیه که یه خود مجمله، که ایشون همونی که ما گفتیم میخواد بفرماید یا این مطلب را. پس بنابراین اینم مقدمه ثانیه و دلیل اول بر مقدمه ثانیه. دلیل دومی هم مقدمه ثانیه داره که انشاءالله دوشنبه و صلی اللہ
اسلامش قبول نیست،
توبه قبول نیست.
اما همین توبهش قبول نیست، خب معنا جا بشه. توبه در چی قبول نمیشه؟ این مشخص بشه. اگه بگیم توبه کفرش قبول نمیشه یعنی چی؟
تبیین و
یعنی دلیل اینجا این تبیین نشده، یعنی کو کو یعنی همچنان کفرش باقیه.
حالا میگیم، حالا اینم یه بیان نیست، بیان عرفیه.
بلاجا عدم توبه رو باید معنا کنیم. توبهش قبول نمیشه یعنی چی؟ باز بشه. آخرش